سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك دولة كريم من تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرام دنیا و الاخر. انشالله که به اون دولت کریمه نزدیک بشیم. ما بحثم انشالله در مورد حکومت مردمیه، به تعبیر حضرت آقای جای فرمودن که اون حکومت معنوی و اون دولت کریمه حکومتی 100% مردم خواهد بود. انشالله که بتونیم به اون دولت کریمه با این جلسات و این جلسات و این دست از فعالیت نزدیک بشیم. یک سلامت دیگه نهد بفرمود. اللهم صل علی محمد و عجل فرجم. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید بزرگوار. فرمودن که ساعتی متصدی اوقات بشیم. بنده علی بشری هستم، ما هم طلبه هم دانشجو بودیم، حالا تو فرحوزوی چند سالی هست، تقریبا 7-8-10 سالی میشه که تخصصی بحث تفسیر قرآن و تدبر و اینها رو دنبال میکنیم. یه بار تمرکز کرده بود سالهای اخیر، حدودا 3-4 سال اخیر، این حوزه مردم سالاری و متناسب با اون مباحث حکمرانی قرآنی که پیش میاد و رجوع کردیم. حالا با یه سری مجموعه هایی داریم رجوع کردیم به مباحث قرآنی، یه مقدار تمرکز کردیم رو حوزه این که اقشار مختلف و خطابات مختلف آن داره میپردازه بهش در چرخی قرار میگیره و اساساً اون حاکمیت قرآن چه قشری داره سوار میشه. و این اساس حالا زحمت خدمت بزرگواران. البته ما درس میدیم خصوصاً خدمت استاد عزیزم آقای لکسایی و اساتید بزرگوار دیگه. من وقت میگیرم در حد اینکه یک کار پژوهشی انجام شده رو من خدمت بزرگواران انشاءالله ارائه میدم. سوال انتقادی پیشنهادی هرچی بود ایشالا در خدمت هستیم و حتما هم همکاری بزرگواران رو میطلبیم برای این قضیه که ایشالا بتونیم بحثا رو گستره بدیم و جلوی گفتمانسازیش هم بتونیم حرکتی رو رقم بزنیم. خب اگر نکته خالی چیزی نیست آقای دکتر، ما با اجازهتون بریم سراغ بحث. بله غفور عرض ادب.
بله بله شما بفهمید در خدمتتون. بله بفهمید.
بله خب من بازتون اول یه چیزی رو اشتراک بذارم. این اشتراک گذاشتن هست؟
بله الان من باز میکنم.
بله ببخشید.
آقای دکتر الان شما میتونید بارگذار کنید این فایلتون رو.
خب فکر کنم تصویر رو دارید. حالا یه مقابلت جزئیات شاید مشخص نباشه، خیلی تو همه جزئیات نمیخوایم ورود کنیم. حتی که این جلسه اقتضا جلسه بره حالا سعی میکنم یک کلی از این مواردی که سعی کردیم استخراج کنیم و من توضیح بدم خدمت بیاورم. ببینید ما اگر میگیم مردمی در قرآن، اولا باید بپردازیم به اینکه اون ارکانی که ارکان و نقش آفرینان حکمرانی مردمی کیا هستن و چه قشرهایی رو پوشش میده. دوم این نسبت این ارکان با هم دیگه به چه شکل تعریف میشه و سوم اینکه اون نهادها و زیرساخت این ارکان و نقش آفرین ها توی قرآن چه مواردی رو پوشش میده. من نمیگم ادعا نمیکنیم همه آیات و همه موارد رو استخراج کردیم، تا حدی که شده و تا حدی که به استظهارات اولیه داده میشه استخراج کردیم، سعی کردیم معادلات تفاسیر مختلف رو حالا این بیاریم و این مقال رو خصوصا از المیزان بتونیم مؤیداتش رو استخراج کنیم. سعی کردیم اینا رو دستبندی کنیم. یک کتابی اخیراً کار شده، الحمدلله خروجی داده شده، همین بحث هست، مفصل‌تر هست. من سعی می‌کنم اون رو به ترتیب خدمتتون عرض کنم. بخش اول که ما حوزه بحث‌های مردم رو داریم، اولا باید به یک بحث پردازیم، این که آیا این حضور مردم و نگاهی که مردم داره آیا عدالتی برای مردم قائل است یا نه. یعنی بعضا بحث معرکه آراییه، بعضی از نگاه میکنیم تو خیلی بحث علمای گذشته حتی نگاه که میکنیم، خب بیشتر خصوصا بحث ولایت فقیه، مباحثی که به مباحث حکومت دینی و اینها مرتبط میشه، ما صرفا ما به یک حاکم دینی و شرایط ها رو نظر میگیریم، اونها رو بحث میکنیم، نمیپردازیم به دیگر نقش آفرین های این حکمرانی، خیلی نمیپردازیم مستقیم به اینکه حالا تو لایه های مختلف از ناس گرفته تا مؤمنین تا خواص و پیشران هایی که توی قرآن حضور دارن، که اینجا اگر لیستش رو مشاهده کنید، اگر باشه مثلا ربانیون و احبار، اون امتی که از قوم موسی عباد الرحمن، اون مؤمنین در درجه انصارالله خطاب داره، مثل حواریون و اصحاب کهف، ربیون، الاباب و امثال اینها که حالا من سعی میکنم بعضی از این موارد خدمتون بگم. بعد از این هم یه لایه داریم، یعنی وقتی ما مردمی رو داشتیم و خواصی و آنهای از این مردم نقش آفرینی کردن، یه لایه هم داریم امت وسط و بعد از اون هم امت واحده، و خود اینها هم همه اینها یک امام میتونه از دل اینها خروجی بده که حالا بحثش مفصل عرض میکنم خدمتون. در مورد اون یه مقدار آیات معروفی هست که حتما جواران کار کردن من فقط ذکر میکنم، تیتر آیات رو عرض میکنم خدمت بزرگان. آیه 25 سوره حدید رو داریم اینجا که اعوذ بالله من شیطان رجیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم المیزان لیقوم الناس بالقسط. دیگه تقریبا چون به گوش اکثر بزرگان خورده دیگه ورود نمی کنم، اون شخص دیگه اون چیزی اصالت داره قرآن و اون چیزی که داره توی قرآن و اونی که در واقع داره نقش آفرینی اساسی رو برای هدف ارسال و هدف پیامبران و انزال کتب بیان کرده، قیام به قسط قرآن نیست، فعل جمله ناسه، قیام به قسط خود مردمه. این اولا ما تلفی رو داریم که به این داره میپردازه که خود مردم، خود ناس باید قیام کنن. توی موارد دیگه هم داریم، مثلا من شما یه مثالی بزنم، توی سوره کهف ما 94 تا 96 من یه تند میرم که برسم به بحث، فقط میخوام موارد مفصلش ایشالله باید جزئیاتش جداگونه بررسی بشه. آیه 94 تا 96 سوره کهف رو داریم، ما داستان حضرت ذوالقرنین رو اونجا داریم که این میپردازه که در واقع کشی داشتن بسن و مختلفی میرسه به جایی که قرآن تعبیر میکنه لا یکادون قولا، اینا به تعبیر خود زبون نفهم بودن یا فرهنگ منطقه توجه نمیشدن به این شکل، مشکلی داشتن نوع یعجوج و ماجوج که مستحضر هستی، اون خاص صد تازی میکنن از جناب ذوالقرنین، میگن برای اینکه مشکل حل بشه، برای اینکه بتونیم این مسئله رو حل کنیم شما بیا، حالا که لشکری داری، توی روایات هم اومده ظاهرا 600 هزار نفر لشکر فقط جناب ذوالقرنین بود، حالا که یک لشکری داری شما بیا کن ما رو تو این لایه تونیم این صد رو بسازیم و بل نجعل و لکر جن الا ان تجعل بیننا و بین صد. آیا ما میتونیم یک خرجی، یک هزینه‌ای با تعبیر امروزی، یک ما قرار بدیم ما و بین این مشکل ما یعجوج و ماجوج یک صدی بسازیم؟ چی جواب میده ایشون؟ ایشون نمیگه که باشه من میگم براتون میسازم و حل، میگه که ما مکنی فیه ربی خیرون، یه اون امکانا اون مکانی که خداوند به من داده برای من بهتره، اما کار کنید فعنونی به قوتن، من رو یاری کنید، من رو کمک کنید با قوت و نیروی خودتون. یعنی در نشون داره داده میشه که حتی تو خیلی خورد، تو سازندگیش هم که نگاه میکنیم تو قرآن، خود پیامبر یا خود حالا نگر بگیم جناب ذوالقرنین اصلا پیامبر هم بودن، خود پیامبرها نقششون این شکلی بوده که نمی اومدن کارو خودشون جلو ببرن یا به صورت معجزه یا اینکه با تیم خودشون و با مثلا کارگزاران خودشون، اتفاقی که فعینونی به وطن، من پول شما رو نمیخوام، خود اینجا برای من اهمیت برای خودتون مهمه. و حالا فرآیند این شکلی جلو میره. یا یک مثال دیگه عرض کنم خدمتتون، آیه 20 سوره مائده است. ما یک سیاقی داریم توی سوره مائده بعد از این که حالا میخواد خطابی بنی اسرائیل اینها داشته باشه. توی آیه 20 که یعنی در واقع آیه 26 در مورد اون جاییه که اون موعدیه که حضرت موسی با بنی اسرائیل رسیدن دم دروازه اون لسین و عرض موعود و دارن یک خطابی بین این دو طرف برگزار میشه. اینجا یه چیزی حضرت موسی میگه، میگه که یا قومه اذکروا نعمت الله علیکم، این که نعمت خدا رو یاد کنید. چیه؟ جعل فیکم انبیاء، میگه که زمانی که این شما خدا انبیاء رو قرار داد. و در ادامه چیه جالبش اینجاست، نمیگه و جعل هم ملوکا، میگه جعل کم ملوک، یعنی خدا انبیاء یکی از مهمترین نعمت بوده که خدا انبیاء رو بین شما قرار داد، و دومین نعمت این بودی که خود شما رو فرمان روا حاکم و صاحب اختیار رو. این چیزایی که الان میکنم از خودم نیست، یعنی اینها کامل تفاسیر اومده توی بیزان. همین بحث اختیاری رو بحث کرده، البته اقوال مختلفی آورده، یکی از اقوال همینه که شما خود شما رو اختیار قرار داده دقیقاً. و این خیلی نکته مهمیه که توجه کنیم. همون جایی اتفاقا جلوترش اشاره میکنه که قال رجلان من قوم موسی، یعنی اون دو نفر قوم موسی میان وسط و به جای حضرت موسی خطاب قوم میکنه که وارد ادخلوا الاب. این دقیقاً همونجا سیاق همونجا قبل از اون برای اینکه به اونجا برسن داره اشاره میکنه به این شکل و با این فرقا شما رو داره فرمانروا حکمران و خودتون رو داره صاحب اختیار قرار میده. ما دارم عرض میکنم خدمت بزرگواران، یه سری از آیات داریم و یه سری از دستبندی ها و سیاق های داریم و این رو میرسونه اتفاقا نقش مردم، نقش خداست، نقش این قشر در نفعان حکمرانی اینجا خیلی اهمیت مهمه. یه چیز دیگه هم هست، من دیگه چون فرصت اشاره نمی کنم من میرم سو بعدی. ما طبعا مؤمنین هم خب خیلی چیزهای مختلفی داریم، یه نشون مؤمنین هم علاوه بر ناس، یعنی یک پله بار از ناس وظایف در عهدشون هست. از جمله آیاتی که شبیه هم به یقوم الناس و بلقست داریم که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، یا برعکسش دقیقا توی سوره مائده داریم یا ایها الذین آمنوا کونوا شهداء لله قوامین بالقسط، دقیقا در دو نوع رو داریم و داره خطاب به خود مؤمنین میکنه، شما قیام به قسط کنید قائم به قسط باید باشید. یا اون آیهی که یادم رفت کجا بود، آیه حضرت آقا هم امسان توی داره 14 خرداد که میگه یقولون هوه اذن من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هوه اذن، میگه از این مردم کسانی هستن که پیامبر رو اذیتن، میگن توی نزیتش میگن که این پیامبر گوشه، یعنی مستحضر هستید پیامبر انقدر طرف مردم مینشست. اینها در واقع سوء استفاده کردن از این ویژگی پیامبر که خدا داره دقیقا اشاره میکنه به یک مهمترین ویژگی حکمران‌ها که میگن پیامبر گوشه داره، یک توهینی دارن میکنن، اینقدر ساده است پای حرف میشینه. خدا اتفاقا در جوابشون میگه قل اذنا خیر لکم، اتفاقا اگر پیامبر برای شما گوش باشه برای شما بهتره. چرا بهتره؟ چرا که یؤمنو بالله یؤمنو للمؤمنین، چرا که این پیامبر همان ایمان به خدا و ایمان به مؤمن داره، یعنی علاوه بر این که ایمان به خدا داره در وزان همون ایمان خدا ایمان به مؤمنین داره، همون مؤمنینی که قرار همراه پیامبر باشن. یعنی این یکم فراتر از این که مثلا ما بگیم آقا مردمی هستیم، ما اعتقاد داریم که مردم باید حضور داشته باشن، خیلی فراتر از اینه، داره بحث ایمان مؤمنین و این مردم رو اینجا ذکر میکنه. حالا حضرت آقا این استفاده که میکنن 3-4 جا من تقریبا پیدا کردم استفاده کرده بودن از این آیه، همش میگن ایمان به مردم، در مورد امام دارن صحبت میکنن، تو همین 14 خرداد هم همین رو ذکر کردن، در مورد امام دارن صحبت میکنن، میفرماین که از قول شهید مطهری رو ذکر میکنم، میگن که من 4 تا ایمان در امام دیدم، در امام خمینی دیدم، حالا 3 تا رو ذکر میکنن، 4 هم ایمان مردمه. بعد آقا این آیه رو میزنن، یه چند بار استناد کردن به این آیه برای ایمان مردم توی فضای رسالاری دینی و فضای حکمرانی قرآنی تا این حد مردم پررنگن. اینو بر این که خودشون باید قیام داشته باشن و خودشون بارها رو بر عهده بگیرن، علاوه اصلا یک فضای دیگری در نسبت با حکمران و در نسبت با امام امت دارن مؤمنین، اصلا اون امام این مردم و ایمان و این مؤمنین دار. و بعدی هم داریم، ما خطابات به مؤمنین زیاد داریم، من فرصت نیست خیلی ذکر کنم. خود مؤمنین لحظه، من الان برمیگردم لحظه ببخشید. اصحای میکنم ببخشید. توی ما داخل خود مؤمنین هم که میشیم، یعنی وقتی خطابات خود فضای مؤمنین رو هم که نگاه میکنیم، میبینیم که باز هم خطابات چند دسته نگاه میکنه مؤمنین. یکی از این شاخصالهاش سوره صفه. سوره صف حضر هستن بزرگواران. آیه جوادی میگن اصلا سوره صف سوره جهاده، بهتره که اسمش رو اصلا عوض کنیم بذاریم سوره جهاد. این رو ذکر میکنن توی تفسیر. بعد چرا؟ خطاب اصلیش به مؤمنینه و اون درخواست جهاد از مؤمنین داره. حالا یه فرایندی رو تقیمه میرسه، من اون سیاق آیه 9 تا 14 رو میخوام عرض کنم خدمت بزرگوار، استفادم رو بکنم. میفرماید که هزی ارسل رسوله بالهدا و دین لعل یظهره علی کله و له کرده کن. این نوحه میفرماید که خب خدا رسولش رو با هدایت و دین حق فرستاد برای اینکه چیره بشه این دین همه ادیان و حتی اگر مشرکین کراهت داشته باشن. راه این چه شکلیه؟ یعنی خدا حالا توضیح میده چه شکلی این چیره شدن صورت میگیره. یا ایها الذین آمنوا، با خطاب به مؤمنین، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم عذاب الیم، آیا من شما رو بر تجارتی که شما رو رنج بده از عذاب الیمناک هدایت کنم و راهنمایی کنم که تؤمنون الله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آیا من به این تجارتی که شما ایمان بیارید به خدا و رسول، اولا خطاب به مؤمنین بود، یا ایها الذین آمنوا مؤمنون بالله، شما ایمان بیارید به خدا و رسول و چی کار کنید؟ تجاهدون فی سبیله و اموالکم و انفسکم، و جهاد کنید با اموال و انفستون، این کار شماست. در برابرش چی خدا میده تو آیه 12؟ یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات من تحت الانهار مساکن طیبه فی جنات ذلک الفوز العظیم. در برابر خدا ذنوب و ذنوب شما رو مغفرت شاملش میکنه و وارد جنات میکنه. حالا بحث اخرویشه. در ادامهش هم به اخرا تحبونها نصر من الله و فتح قریب بشر المؤمنین. و یه حالت دیگه هم که شما دوست دارید، یعنی حالت دنیاییش هم، خدا اتفاقا نصرتی از خودش میده و فتح قریب، یعنی به پیروزی که توی دنیا منتظرش هستید رو از این طریق شما خدا به شما میده. یعنی ببینید الان ما با یک دست مؤمنینی طرفیم، اینجا خدا داره با ادبیات باهاشون، یعنی میگه تنجیکم من عذاب الیم، یعنی اینکه شما انگار یک فضایی دارید بین خودتون که حتما باید یه چی بدید یه چی پس بگیرید. تو این داره میگه شما جهاد کنید. جهاد هم دیگه توی سوره معنا مشخصه دیگه، در مقابل و مبارزه با مشرکین و کفار بنی اسرائیلی خصوصا توی اون ادبیات سوره، و اون تلاش شبانه روزی در جهت مبارزه با اینه تو ابعاد رو هم شامل میشه. حالا این رو آقا توی اون تفسیرشون باز میکنن، این بحث جهاد رو توی هم تفسیر سوره صفه و اشاره میکنن. بعد میگن که مؤمنینی داریم که شکلیان. از اینجا به بعد اون آیه 4 مهمه که من خواستم استفاده کنم. دوباره خطاب میکنه به مؤمنین یعنی علاوه بر این که ما یک مؤمنین رو داریم که اینجا جهاد دارن میکنن، انقدر این به تعبیر آقای جوادی آملی، انقدر یک مؤمنینی هستن که انقدر جهاد دارن، انقدر این جهادشون شده که خدا دوباره یک خطابی به اونایی که جردن، اونایی که یک درجه هایی رو کسب کردن، دوباره یک خطابی به اونها میکنه که این رو میفرمه. بس من بخونم از روش خدمتون. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، دوباره خطاب مؤمنین، کونوا انصار، اما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله، ای اهل ایمان، ای مؤمنین، یاران خدا باشید، انصار الله باشید. اینجا رو برسیدم که جوادی میگه اینجا انقدر انگار کسانی بودن توی همه نوع که و مواجهه با ولی، کسانی که در واقع دست راستای ولی هن، در گوی با ولی، در امر جامعه ولی، در خطاب با ولی رفت و برگشت دارن، اینها خطاب به این انصاری الله، قلیون نحن انصار الله، فآمنت طائفتون من منی اسرائیل و کفرت طائفه. اینجا رو دقت کنید، اولا خطاب یک مؤمنینی داشتیم که اینجا خطاب عمومی بود که جهاد کنیم، دوما از این مؤمن کسانی هستن که انقلاب کردن اومدن با که شدن انصار الله. حالا این انصار الله وقتی لبک میگن ولی، ولی هم اینجا مهمه دیگه، اینجا میگه من انصاری الله، حضرت عیسی داره ذکر میکنه که چه کسانی یاران من هستن نسبت به خدا، بعد اونا میگن نحن انصار الله، ما یاران خدا هستیم، ما انصار خدا هستیم. یعنی که اگر شما میخواین انصار الله، هم در زبان با ولی باید بشید انصار الله، یعنی اگر حوار ولی شدید، حواری ولی شدید، میتونید انصار الله هم بشید، بدون نسبت با ولایت نمیتونید رو ولی. حالا این نکته اصلیه این بود که اگر کسانی بودن که لبیک گفتن، اگر کسانی هستن که اینجا دارن لبیک به امر ولی میگن، حاجاست که فای تفریع دیگه، فآمنت طائفه بنی اسرائیل و کفرت طائفه، اینجاست که حالا که اینا وسط یه بخشی از بنی اسرائیل ایمان میارن، یه بخشی از کافر و کفرت طائفه، این همین ها هن، این نصار الله، این خواص، این حواریون هن که دارن باعث میشن که صف حق و باطل در واقع از هم جدا بشه، یعنی اون نفاق به کنار و حق و باطل کامل واضح و روشن باشه. و اینجاست که اتفاقا اون مؤمنینی که نمیتونستن ایمان بیارن، اون مؤمنینی که یه مقدار ضعیف بودن و نقاط روشنی درشون وجود داشت، اونجا هن که میبینن این انصار الله، این حواریون رو میبینن، اینها هن که میان دوباره ایمان میارن و میپیوندن به صف مؤمنین. چون حالا ما نشد سوره صف رو کامل بگیم خدمتون، عقبترش همونجا بود، داشت میگه جایی رسیده بودن بنی اسرائیل که حضرت عیسی دیگه دعوت میکرد هیچ کس ایمان نمیابود، اما اینجا انصار الله لبیک گفتن، اتفاقا یه بخشی از مؤمنین همراه شدن و ایمان دادن و کفرت طائفه. خب حالا چه اتفاقی میفته وقتی اینجا این امر رقم بخوره؟ فعیدن الذین علی عدو اصبحوا ظاهرین، اینجاست که اگر مؤمنین هم اومدن وسط، فعیدن الذین آمنوا، ما اینجاست که تأیید میکنیم مؤمنین رو بر دشمنانشون، فاصبحوا ظاهرین، پس اینجاست که اینها جمع میشن. نه رو خاطرتون بیاد، آیه نه همین بود، بحث این بود که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، خدا میخواد دینش رو چیره کنه، فرایند چیره شدن رو به این شکل داره خداوند توضیح میده توی سوره صف. اولا یک حرکت عمومی و یک خطاب عمومی نسبت به مردم داره صورت میگیره که مؤمنین پاشید قیام کنید، پاشید جهاد کنید. بعد از این مؤمنین کسانی هستن که پیشران میشن، خود اون مؤمنین پیشران میشن و نقش خاص وقت پیشران ها لبک جلو رهبر انقلاب هم که نگاه میکنیم، یک فضایی وجود داره در مورد اینکه حالا قبل از اینکه تعبیر حلقه میانی و اینها رو ذکر کرده باشن، یه تعبیر خواص و عوام رو هم ذکر کردن. سالهای گوناگون یه جا دیگه کنگاز کردن کامل، اون همین رو میفرمودن که ما مؤمنین خواصی داریم و در واقع توی جامعه ایمانی یک خواصی داریم و یک عوام. خواصن که پیشرای عوامن و عوام دنباله رو اینها. و همونجا هم میگن اگر ما میگیم خواص منظورمون صرفا نخبگانی و صرفا افراد با سواد و اینها نیست، اتفاقا کسی میتونه بی سواد باشه اما بصیرت کافی رو داشته باشه، خواص باشه و بتونه نقش آفرینی خاصی رو داشته باشه. یه مثال بزنم از این خواصی که تونسته نقش آفرینی خاص داشته باشه، احتمالاً به گوش بزرگواران خورده. یکی از این معروف ترین هاشون رو من میکنم خدمتتون که توی سوره سین، توی سوره سین ذکر شده، آیه 13 تا 27 که میفرماید وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. داستانی رو ذکر میکنه از قوم انطاکیه. حضرت عیسی یک سری رسول هایی رو فرستاده به سمت اون قوم. اذ ارسلت اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا. من سریع بگذرم، قالو ما الا بشرون مثل ما و ما انزل الرحمن من شی ان الله تکذبون، قالو ربنا یعنا علیکم لمرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین. بعد دوباره اونا جواب میدن قالو تطیرنا بکن، ما فال بد، ما فال در واقع فال بد به شما میزنیم و شما رو شوم میدونیم رسولان که به سمت مدین، ما شما رو شوم میپنداریم. لم تنتهو لنرجمن نکن ولی یمسن نکن من واقعون علیم. دوباره رسول ها جواب دادن طائر رو کن و انکم انذکرتم بلنتم مصرفون. یک بحثی رفته بین اون رسول ها و قوم، حالا اون قومی که به سمتش رفتن. همینجا از خود داستان عوض میکنه، یه سکانس رو عوض میکنه و میفرماید که بسر حسینا و جا امن اقصى المدینه سر شدن. یه ها از یه دورترین نقاط شهر، اقصى المدینه به تعبیر میشه گفت مثلا پایین شهر یا پایین ده، حالا این یعنی یه فرد دهاتی، حالا در نظر بگیرید یک فرد تقریبا بی سوادی. جا امن اقصى المدینه رجل یسعى، یه مرد دوان دوان با یه سعی فراوانی خودشو داره رسونه. چی میگه؟ قومت پرسلین، ای قوم من تبعیت کنین، اتقوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون و ما لا عبد الذی فرنی و الیه ترجم اتخذ من دونه آلهة ان یعبد الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعت شیئا ولا ینقذون. حالا یه بحثایی داره مطرح میکنه، یه سری استدلالهایی داره میچینه، من نمیخوام خیلی اونجا برنم. انی اذن لفی ضلال مبین، انی آمنت و برب معون، من آوردم به سمت پروردگارتون پس حرف من رو بشنوید، حرف من رو گوش کنید. یه جورایی داره دعوت به خودش رو هم، دعوت منفی نیست، در یک پیشرانی، یک نقش آفرینی میکنه به جای اون رسول ها. یعنی یه وقتایی کار ولی جلو نمیره وقتی مستقیم داره خطاب به مردم خودش میکنه. حتما اینجا نیاز به یه سری پیشران ها، یه سری حلقه های میانی، یه سری خواصی که بیان وسط و اون امر ولی رو جلو ببره. اینجاست که یه سری از این حبیب نجا اینجا توی روایات اینها گفته شده این رجل اسمش حبیب نجار بوده که اتفاقا نجار هم بوده، یعنی خیلی نوع اجتماعی خاصی هم در مورد وقتی تونسته اینجا نقش آفرینی کنه اتفاقا رقم اولشه و جورایی باعث میشه بقیه هم جرأت کنن بیان وسط. البته ایشون رو شهید میکنن همونجا، اما واقعا صحنه عوض میشه و یک نقش آفرینی جدی داشته. یا مثلا مثال بزنیم تو همون ادامه‌ای که عرض کردم، ادامه ما جعلکم ملوکا، آیه 23 میفرماید که قال الرجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فادمه فانكم غالبون. یعنی دو نفر از قوم موسی اینجا دیگه خود دعوت نمیکنه، نفر از قوم میان وسط و میان بالا و مردم رو دعوت میکنن. از این افراد ما زیاد داریم توی قرآن، کسانی که تونستن به جای ولی نقش خاص خودشون رو ایفا کنن و صحنه عوض بشه و صحنه در واقع بیفته دست مؤمنین و ماجرای مؤمنین. توی داستان طالوت و جالوت داریم، توی داستان اصحاب کهف داریم که وربطنا علی قلوبهم، اصلا ما اینها وقتی قیام کردن ما قلبهاشون رو سحکم کردیم و حالا اون فرایندی که جلو بردن و خودتون مستحق از اینها داستان جداگونه‌ای دارن که میشه ذکر کرد، هم از آقا هم از خانم، یعنی خانم‌های خاصی هم داشتیم که اینجا نقش آفرینی کردن، مثل امرأة فرعون، حضرت آسیه که خدا اصلا توی تحریم مثال برای نقش آفرین‌های کلن، مثال برای مؤمنین که میخواد بزنه، اتفاقا دو تا خانم رو مثال میزنه که مثلا حضرت آسیه یکیشه، یکیشه هم حضرت مریم. از اینها داریم که اصلا دیگه هم هستن که حالا نقش آفرین میشه، ساعت نیست خیلی من وارد جزئیات بشم، فقط میخوام مثال‌های بزنم از این دست که این رو اثبات کنم که ما یک خطاب مردمی داریم توی قرآن، از طرفی وقتی این خطاب عمومی شده دقیقاً یک سری خواصی اینجا میان وسط. یه مثال دیگه کنم که بتونم بحثمو جمع کنم خدمتتون تو این قسمت، در مورد عبدالرحمن، خطابی داره نسبت به عبدالرحمن توی قرآن که حضرت علامه مصباح توی کتابی دارن به اسم رستگاران خیلی باز کردن که عبدالرحمن توی قرآن داره گفته منظور یک افرادی که مثلا بگیم بندگان مثلا خدا که مثلا تقوا پیشه میکنن، اینها نیستن، اینها دقیقاً از همین تعبیری که ما داریم، یعنی یک خواصی هستن توی جامعه، نقش آفرینی هایی داشته باشن. توی سوره فرقان خطاب به عبدالرحمن داره و در مورد اونها تقریباً به 10-12 تا آیه ویژگی های اینها رو ذکر میکنه. بعد از این که ویژگی های اینها رو ذکر کرد، میسته یه جایی که اون آیه که قنوت معمولاً ما کنیم، یه که میگه الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. چی میگه؟ میگه از اینکه این عبدالرحمن ویژگی هایی رو کسب کرده، هم اولش میگه عبدالرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یه سری ویژگی هایی دارن اینها، میرسه به اینکه که اینها الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، بعد از اینکه این اتفاق میفته میگه وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی ما بعد از این ویژگی هایی که کسب کردیم حالا میتونیم اتفاقا برای متقین چی باشیم؟ امام. امام توی قرآن صرفا به معنای پیشوا نیست، یعنی پیشوا معنی که بعضا ما تو ذهنمونه نیست. ما حالا باز کردیم امام که توی کجاها گفته شده اینها، فرصتش نیست، اما کلیت این رو داشتید که امام وقتا به معنی همین پیشرانه، ولی پیشرانی که میتونه تبدیل به پیشوا بشه. این در واقع حتی بعضا خود فرایند این که یک سری از رسولان و پیامبرانی هم میتونن تبدیل به پیشوا و پیشوای معصوم بشن، هم از همین فرایند طی میشه و اون در واقع پیشران قوم خودشون میشن و بعد تبدیل به امام میشن. همونجا که فرماید که اذ ابتلا ابراهیم ربه کلمات فاتمهن، بعد اینکه کلمات و مراحل و امتحانهایی رو از ابراهیم طی میکنه، اونجاست که قال انی جاعل للناس امام، اینجاست که من تو رو برای مردم امام قرار دادم. یعنی میخواستم عرض کنم که حتی تو اون رده ها، تو اون رده معصومین هم همینطوره، یعنی باید فرآیندی رو طی کنند برسن به درجه. و اینجا ما همین دوستان رو داریم که اتفاقا وقتی آیه 64 تا 76 رو داشتم عرض میکنم، الان آوردم چون پیدا نکردم، 64 تا 76 سوره فرقان که توی 76 توی آیه 74 این رو میگه امام. این توی تفاصیل مختلف هم ذکر شده، همونطور که این ویژگی های افراد خاصی هم که میتونن امام بشن و ویژگی ها رو کسب کنن. خب پس ما این رو داریم. من عذرخواهی میکنم دارم چون وقت پراکنده داره میشه بحثانم، همین که ممکنه که خیلی آیات رو بگرونم، ایشالا اگر فرصت تفصیلی شد، فرصت مفصلی، ایشالا حتما خدمت بزرگواران هستیم که بتونیم از ظرفیت خود اصل هم استفاده کنیم. ما بعد از این که این فرایند نمی کنیم که میبینیم، اولا ناس رو من عرض کردم، دوما منین رو عرض کردم، سوما خواص و پیشران‌های از خود منین رو عرض کردم، یه خطاب دیگه هم داریم، این که بعد از این که خواص پیشران‌ها هم نشافرینی خودشون، ما یک امتی تو دل همین مؤمنین هم میتونیم شکل بدیم. این کجا استفاده شد؟ آیه 104 سوره آل عمران رو اگر ببینید اشاره داره به ولت منکم، آیه معروف برای امر از منکر بیشتر استفاده میشه، اکن منکم امتون اون علی الخیر، اصلا از میان خود شما، از میان جمع شما باید امتی باشن که دعوت به خیر داشته باشن. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. کسانی از خودتان، ای از خودتان، امتی از خودتون باید حتما حضور داشته باشن که اینهان که دعوت به خیر و امر به نهی از منکر رو در وهله اول باید ایفا کنن. یا ما توی سوره اعراف داریم 159 و اعراف داریم که به این اشاره شده که و من قوم موسی، از قوم موسی، از قوم، از مرد موسی، امتی هستن که یهدون بالحق و بهی عدلون. امت قوم موسی هستن که یهدون بالحق، اینها به هدایت میکنن و بهی عدلون. یا جلوتر توی همین سوره اعراف 181ش کلن یک حکم کلی خدا میفرماید که و من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی عدلون. اصلا از کسانی که فریدیم، از آن، اصلا از کلن از انسانهایی که ما فریدیم، امتی هستن که یهدون بالحق و بهی عدلونه. پس بین خود شما هم ما یک لایه‌ای داریم که امته. حالا ما میتونیم این امت رو برابر بگیریم با همون اشران ها، میتونیم نه فراتر از اونها در نظر بگیریم. اونها تک افراد یا دو تا از افرادی هستن که تونستن نقش آفرینی کنن. این امت رو میتونیم بگیریم به تعبیر خود، حالا اگه اشتباه نکنم خود هستن تعبیرم بکنم، مردم در بین. یعنی این فیلم در بگیریم که اینها یه لایه فراتر از مؤمنین و حزب الله ها اینها هستن. اونها هستن که مردم در میدان محسوب میشن و اونها هستن که همه صحنه ها حضور دارن و میتونن نقش آفرینی خاص خودشون رو بکنن. اللهم صل